أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی همه ما را جزء امت مرحومه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار بدهد، ثبات قدم در مسیر ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به ما کرامت بفرماید، توفیق عمل به آنچه که فهمیدیم را نصیب همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از کتاب‌های مفیدی که به مناسبت‌های مختلف و به تناسب موضوعات گوناگون چندین بار در این جلسه خدمت عزیزان معرفی کردیم، کتاب حق الیقین مرحوم علامه مجلسی بوده. چندین بار چه در موضوعات معاد، چه نبوت، چه امام شناسی، حتی مسائل اخلاقی که در آخر این کتاب انواع گناهان و توبه ها و اینها مطرح شده، گفتیم در موضوعات مختلف، حتی بحث متائن غاصبین خلافت، دشمنان اهل بیت یک کارها و انحرافها و بدعتهایی ایجاد کردن در دین، تمام این مسائل و روایات خیلی زیادی در این کتاب شریف حق الیقین مطرح شده است. بارها هم ما معرفی کردیم مجموعه کتب مرحوم علامه مجلسی رو و مخصوصا کتاب حق الیقین. خصوصیت حق الیقین این هست که اولا ترجمه نیست، خود مرحوم علامه از ابتدا فارسی نوشتن. خیلی فرق میکنه که کتابی ترجمه یک کتاب باشه یا قلم خود مؤلف باشه. این یک نکته. نکته دوم این است که این کتاب بعد از نوشته شدن کتاب بهار، بعد از نوشته شدن کتاب حیات القلوب، بعد از نوشته شدن کتاب مرآت العقول، بعد از نوشته شدن کتاب ملاذ الاخیار و بعد از نوشته شدن بسیاری از کتاب‌ها در اواخر عمر مرحوم علامه این کتاب نوشته شده. این هم یک مزیت واقعا مهم این کتاب هست که مرحوم علامه این کتاب را اصلا بعد از بهار جمع‌آوری احادیث، یعنی بعد از تسلط بسیار زیاد بر احادیث، بر مجموعه دین، مسائل فقهی، اصولی، اخلاقی، کتاب‌های زیادی نوشتن، بعد این کتاب رو نوشتن. پس این کتاب خیلی ارزشمنده. سن مبارکشون زمانی که این کتاب رو می‌نوشتن باید بالای 67-8 سال سن بوده، یعنی حدود اواخر عمرشون، چون اگر اشتباه نکنم حدود سن 71 سالشون به رحمت خدا رفتن. تو سن 70، 69-70 این کتاب رو نوشتن. نکته قابل توجه دیگه ای که در این کتاب حق الیقین هست و ما امشب میخواییم چند خطی از این کتاب بخونیم، این هست که این کتاب رو مرحوم علامه مجلسی برای عموم مردم نوشتند. خود مرحوم علامه اصلا این کتاب رو برای عموم مردم نوشتند، لذا تعبیرشون این هست، میفرمایند که دقت کنید، من این مقدمه، بخشی از مقدمه حق الیقین رو بخونم ببینیم نظر مرحوم علامه چی بوده. ایشون در مقدمه می‌فرماید: می‌فرماد و از اخبار و آیات بسیار معلوم است که عبادت بدون معرفت که ایمان عبارت از آن است صحیح و مقبول نیست. عبادت بدون معرفت قبول نیست. خب پس اول چیزی که در ابتدای تکلیف بر مکلف واجب است تحصیل ایمان است و اکثر خلق از این معنا غافلند. مکلف همون اولی که میخواد بهش واجب بشه یکی دو سال قبلش، شیش ماه قبلش، اول باید مسائل اعتقادی خودش رو کار کنه، بدون مسلمان بعد تقلید کنه، بدان مسلمان بعد نماز بخونه، بدان شیعه هست این رو مطلب رو بداند، بعد تکالیف رو عمل کنه دیگه. پس این تقدم اعتقادات و معرفت و ایمان بر فروع دین رو میرسونه. پس ایشون برای همون افرادی نوشتن که در همون اول میخواد حتی به سن تکلیف برسه، یعنی این کتابو نوشتن حتی برای افرادی که تازه میخوان مکلف بشن، سن 13 سال دارن، 10 سال دارن، 12 سال، 15 سال، حتی اونها رو هم مخاطب علامه مجلسی است. بعد ایشون میفرماد و اکثر خلق از این معنا غافلن، اکثر مردم غافلن که آقا من به سن تکلیف بچه‌م میخواد برسه باید اول اعتقاداتش رو یاد بگیره، اول همه به فکر اینن نجس پاکی یاد بدن، نماز وضو یاد بدن، روزه یاد بدن، که خوب هست نه اینکه بده، اما اینکه اولویت نداره. اول باید اون فردی که میخواد به تکلیف برسه اول باید بداند که شیعه هست، چرا شیعه هست، خدایی هست، چرا خدایی هست، قرآن وحی است، چرا قرآن وحی است، اینا رو باید تا یک حد اقلی بداند. ایشون میفهمد اکثر خلق از این معنا غافلن و ارکان دین را نمیدانند. خب و قلیلی را که از ناقصی چند امثال خود فرا گرفته اند به نظر تحقیق در آن نظر نکردن. ایشون میفهمند یک مقدار کمی از اعتقادات را هم که بعضی بلد هستن، اون اعتقادات را هم اون افراد از یک سری افراد ناقص دیگری مثل خودشون گرفتن، همینجور دهان به دهان شنیدن، پدر از پسر، پسر از پدر، رفیق از رفیق، همکار از همکار. به نظر تحقیق در اعتقادات کسی نگاه معمولا نمی کند و به محض تقلید اکتفا نمودند و قدم از درکه سافله گمان به درجه عالیه یقین نگذاشتند. میگه اکثر مردم دینشون اعتقاداتشون تقلیدی هست، چون تقلیدی هست ظن، گمانه، احتماله، شاید شایده و این خیلی سافله، خیلی پایینه. ایشون میگه باید از این مرحله رفت بالاتر. به کجا رسید؟ به درجه یقین رسید. خب یقین چطور حاصل میشه؟ خلاصش ایشون میخواد بفرماد با احادیث اهل بیت. لذا ایشون محور کار خودش رو در کتاب حق الیقین نصوص فرمایشات اهل بیت گذاشته. بعد ایشون میفرماد، دقت کنید، میفرماد اگرچه این فقیر، یعنی خودشونو میفرمان، در کتب مبسوطه عربی و فارسی این مطالب عالیه را به بیانات وافیه و دلایل کافیه ایراد نموده ام، من در بهار نوشتم، در مرات الغول نوشتم، در ملاذ الاخیار، در حیات القلوب، کتب فارسی و عربی مختلف مطالبو نوشتم من علامه مجلسی، اما اکثر خلق یا به اعتبار عدم اعتناء و اهتمام در امور دین یا قلت بضاعت یا وفور اشتغالات باطله یا عدم قابلیت ادراک آنها انتفاع بسیاری نمییابند. علامه میگه خودم میدونم که مردم که نمیرن مرات العقول بخونن، یا عربی بلد نیستن یا درگیری دارن شغلشون کارشون. بالاخره دقت کنید، خیلی مقدمه های کتابا خیلی مهمه، مقدماتی که مقدمه‌ای که مؤلفین بر کتابا مینویسن خیلی پرمطلبه. ایشون میگه خب من میدونم که با اینکه ما خیلی مطالبی در کتابامون گفتیم هم همه که نمیرن بخونن، به خاطر همین مطلب، لهذا به خاطر همین این فقیر اراده نمود که در این رساله مختصره کافیه عمده آن مطالب عالیه را به بیانهای واضح قریب به افهام ایراد نمایم. میگه تمام حاصل عمرم و اون کتابها و اونها همه رو میخوام در یک رساله مختصر، که رساله مختصری که ایشون نوشته شده 1000 صفحه، یعنی تقریبا 3 جلد کتاب، مجموعه مسائل اعتقادات، مجموعه مسائل ایمانی را که ایشون میگه در کتاب‌های مختلف هم من نوشتم به زبان عربی و مبسوط و مفصل، حالا اینجا میخوام به بیان واضحی که نزدیک به فهم عموم مردم باشه، همه بفهمن. قصد ایشون از نوشتن کتاب حق الیقین این بوده و ایشون میفرماد که فل جمله بر وفق مرام به انجام رسید و مسما به حق الیقین گردید. اسمش هم میذاریم حق الیقین. بعد شروع میکنه از بحث توحید. بحث ما میخوایم امشب یک نکاتی از بحث نبوت را بخوانیم به مناسبت مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ای کاش چند جلسه فرصت می بود، یعنی چند شب پشت سر هم نیاز داره، هفته به هفته دیر میشه خورده ای. ولی اگه دو سه جلسه پشت سر هم میشد این بخش رو میخوندیم خیلی عالی میشد. خب ایشون میفرمایند که بحث نبوت که امشب میخوایم بخونیم الان با هم یک بخشش رو، به دو قسمت تقسیم میشه در کتابهای اعتقادی. اسمش رو میگن نبوت عامه و نبوت خاصه. نبوت عامه چیه؟ مطالب کلی مربوط به همه انبیا، اصل این که باید نبی باشد، اینا رو قبلا گفتیم ها در بحث فاطمیه، اینو بهش میگن نبوت عامه. انبیا باید معصوم باشن، باید وحی رو درست بفهمن، درست به مردم منتقل کنن، امثال این طور رو. به اینا میگن نبوت عامه. انبیا باید سهو مثلا نکنن، انبیا باید چنین چنان. یک اموری هست بهش میگن نبوت خاصه. نبوت خاصه یعنی مخصوص پیغمبر اکرم است. بحث ما امشب بحث نبوت خاصه است، مبعث دیگه، بعثت پیغمبر اکرم هست، میشه نبوت خاصه، یعنی مخصوصا مباحثی مربوط به شخص پیغمبر اکرم میخوایم مطرح کنیم که ایشون آمدن ادعا کردن که من نبی هستم، فرستاده خدا هستم، معجزاتی آوردن. ما چطور میفهمیم که ایشون حق هستن یا نه، ادعا هست یا این ادعا کاذب هست یا صادق هست، امثال اینطورون. به اینا میگن مباحث نبوت خاصه. درست شد؟ امامت هم همینطور، مباحث امامت خاصه داریم، امامت عامه داریم، اونجا هم مباحث اینطور مطرحه. بگذاریم. خب ایشون میفهمد مقصد پنجم در بحث نبوت، دقت کنید کلمه به کلمه رو دقت کنید، نکته داره. مقصد پنجم در بیان حقیقت پیغمبری محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونطور یادم هست که در روایات داریم پیغمبر فرمودن وقتی منو میخواید نسبت به پدرانم و اجدادم بدید از عبدمناف بالاتر نرید. لذا ایشون میگه ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن عبدمناف، عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف. این که ایشون نوشته دلیلش اینه. حالا چرا فرموده از عبدمناف بالاتر نرید؟ اینم یه وجوهی داره دیگه، واردش نمیشیم. چرا پیغمبر فرمودن من در اجدادم که میخواین نسبت بدین از عبدمناف بالاتر نرید؟ در این حال ایشون میگه در بیان حقیقت پیغمبری پیغمبر ماست که اسم مبارک رو بردن، و دلیل پیغمبری او چیست؟ دلیل پیغمبری او آن است که دعوت، یعنی دعویه، یعنی ادعا نبوت نمود، یک، دو، و معجزات باهره ای بسیار بر طبق دعوی خود ظاهر ساخت، و هر دو متواتر است. هر کس گفت هر دو متواتر است یعنی چه؟ معلوم کامل مطلب رو فهمیده. هر دو متواتر است یعنی چی؟ کدوم دو متواتر است؟ یکی ادعاء نبوت، یکی معجزات پیغمبر. هر دو متواتر است، یعنی تواتر، یعنی فراوان در فراوان نقل شده که فردی در مکه ظهور کرد به نام محمد ابن عبدالله، ادعای نبوت کرد. همین مقدار ادعای نبوت چنین شخصی متواتر است. چنین شخصی آمد 1400 مثلا 40 خورده ای سال پیش یا 50 سال پیش مثلا، این مطلب متواتره. ما که 1400 سال پیش نبودیم، بودیم؟ نه. مکه هم که ندیدیم مثلا تا حالا تو عمرمون مثلا، نه. از کجا میدونیم که پس 1400 سال پیش پیغمبری آمده؟ مگه بودیم؟ نبودیم در اون زمان، در اون مکان، هیچ کدوم. چطور میدونیم؟ پس از کجا میدونیم که پیغمبر اون زمان آمده؟ به تواتر. مثل اینکه شما چین رفتید، از کجا میدونید هست؟ فرض کنید تلویزیون نیست، حالا تلویزیون فعلا بذارید کنار، 50 سال پیش، از کجا میدونید چین هست، هند هست؟ میگه اینقدر رفتن آمدن، رفتن آمدن، خبر آوردن، خبر آوردن، اینقدر افراد خبر آوردن. همه که دروغ نمیگن که، همه که با هم دست به یکی نمیکنن. به قول آقایون تواطع بر کذب، همپوشانی کذب، دست به یکی کردن دروغ گفتن. همه که دروغ نمیگن که، هی رفتن آمدن گفتن آقا این از کجا آوردی؟ از هند. این فلفل ها و ادویه رو از کجا آوردی؟ از هند. نمیدونم این میوه رو از کجا، میگه هند هند هند. اینقدر میگن تواتر، کسرت نقل، به حدی که انسان یقین میکنه که این مطلب ثابته. درسته؟ به این میگن تواتر. علامه مجلسی میفرماد بر دو مطلب تواتر داریم. یک، ظهور چنین شخصی تواتر داریم. شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، تاریخ نویس، مفسر، فلان، همه نوشتن چنین شخصی آمد، ادعای نبوت هم کرد. خب حالا که آمد و ادعای نبوت کرد، پس پیغمبره؟ پیغمبره؟ نه، باید دلیل بیاره، باید برای ادعای خودش دلیل بیاره. نمیشه هر کس هر ادعایی کرد قبول کنیم. که طرف میاد میگه آقا من ادعا میکنم، مدعی این هستم که من بهترین ساختمانساز این شهرم، به چه دلیل؟ هر ادعایی دلیلی میخواهد. خب پس این که فردی آمد ادعا نبوت کرد متواتر ثابته، چنین کسی ادعا کرد. خب حالا باید برای ادعای خودش دلیل بیاره. اگه دلیلش به تواتر به ما نرسه به درد میخوره؟ نه، اونم تواتر لازم داره. یعنی اگر پیغمبر اکرم برای ادعای نبوت خودشون معجزاتی آوردند، به شرطی پیغمبر پیغمبر ما میشود امروز بعد 1400 سال که معجزات او برای ما به تواتر نقل شه، یعنی ما یقین کنیم که او معجزه آورده، یقین کنیم شق القمر شده، یقین میخواد، با شک و احتمال نمیشه. این ساختمون رو شاید آقای فلانی ساخته که خیلی خوب ساخته، با شاید که ثابت نمیشه که اون آقا پس سازنده این ساختمانه. که پس همه چی میخوایم ما در اعتقادات؟ یقین میخوایم. ما در اعتقادات یقین لازم، شاید خدا هست، شاید هم نیست، شاید قیامت هست، خب شاید هم نیست، شاید نماز واجبه، شاید هم نیست، شاید اسلام حقه، شاید هم نیست. خدا هیچ وقت با جهل، با شک اقامه حجت علیه انسان نمی کنه. راهش هم درست کرده خدا، علم، باید با علم بری جلو، راه علم رو هم باز کرده. پس با تواتر، یکی از راه های اثبات علمی و اثبات یقینی تواتر در نقل است. تواتر یعنی پشت سر هم، پشت سر هم، کسرت زیاد. یه نفری از سر کوچه میاد میگه آقا میدان تصادف شده، نفر دوم هم میاد میگه میدان تصادف شده، نفر ما اصلا نمیبینیم میدان رو، تو چهار دیواری نشستیم، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، انسان چه حسی براش دست میده؟ یقین. بر دو چیز تواتر میخواهیم. خلاصه بس تا اینجا. یک، اصل این که فردی به نام محمد ابن عبدالله آمده است و ادعای نبوت کرده است، یقین میخواهیم. 1400 سال پیش یقیناً آمده. یک. دو، تواتر میخواهیم، یقین میخواهیم، اطمینان قوی قطعی میخواهیم که او برای اثبات ادعای خود معجزات فراوان کرده. انگار داریم میبینیم، انگار معجزه داریم میبینیم، معجزات رو. این دوتا رو تواتر میخواهیم. چه سوال سختی ازتون پرسیده بودم، پس گفتم این دو چیه، این که ایشون گفته این دو. خب ایشون میفرماد، دو مرتبه بگم، میفرماد و دلیل پیغمبری او آن است که دعوی نبوت نمود و معجزات باهره ای بسیار بر طبق دعوی خود ظاهر ساخت و هر دو متواتر است، هم اصل آمدنش و ادعا کردنش، هم معجزاتش، هر دو متواتره. اما دعوی پیغمبری از کجا آقای علامه ثابت میفرمایید که پیغمبری آمده در اون زمان ادعای نبوت کرده؟ ایشون میفرماد پس همه ارباب ملل و نحل، همه ملت ها، همه نهله ها، مسیحی، یهودی، زرتشتی، مسلمان، غیره، همه نسل به نسل، ارباب تواریخ و سیر، کتاب های سیره نویسی، تاریخ نویسی، همه قائلند که او دعوی پیغمبری کرد. مثلا یهودیت که میخواد علیه اسلام چیزی بنویسه، مسیحی ها که میخوان علیه اسلام، علمایشون، احبار و رهبانشون میخوان علیه اسلام کتاب بنویسن که اسلام باطله، نمیگن شماها اصلا در تخیل هستید، چنین کسی اصلا نیامده، چنین ردیه‌ای نمی نویسن. اصل آمدن پیغمبر رو قبول دارن، میگن آمده، مثلا میگن نه ولی پیغمبر نیست، معجزاتش مثلا اینطور بوده، اونا ردیه اینطور دارن، میگن پیغمبر آخر عیساست، لذا این دروغ گفته، اگه گفته من پیغمبرم. اصل آمدن پیغمبر و ادعای نبوت کردن رو کسی رد نکرده اصلا، پس همه قائلن. این قسمت اول. قسمت دوم کجا بود که ما تواتر میخواستیم؟ احسنت بر شما، معجزات هم تواتر میخواستیم. خب علامه در معجزات چی میفرمایی؟ میفرماد و اما معجزه، دقت کنید، ببینید این کتاب، ببینید چیکار کردم این خطو، آفرین ماژیکیش کردم. شما هم دیدین از اون راه دور؟ خب خدا خیر. اینو سبزش کردیم. چرا از قدیم که خوندم، چه تاریخی بذار ببینم تاریخ داره کتاب. یه صلوات بفرستیم. نه تاریخ نداره ولی خیلی قبل این کتابو خوندم. خیلی قبل، شاید مثلا 15 16 سال پیش. ولی همون موقع ماژیکیش کردم. نگاه کنید این قسمت این کتاب خیلی مهمه. ایشون میفهمد و اما معجزه میفرماید پس معجزات آن حضرت زیاده از حد و احصاء است. معجزات آن حضرت زیاده از حد و احصاء، بیش از شمارش است. معجزات پیغمبر، که معجزاتی که حتی از قبل پیغمبری، بله احسنت، خود علامه هم بعدا فرموده از زمان ولادت پیغمبر اکرم معجزات ایشون شروع شد، همینطور بود، ولی عمده معجزات از زمان ادعای نبوت 40 سالگی به بعد هست. یعنی در اون 23 سال فراوان معجزات انجام میدادن پیغمبر، زیاد. ایشون علامه میفرماد معجزات آن حضرت زیاده از حد و احصا است. این کلمات علامه خیلی مهمه. بعد میفرماد بلکه جمیع اقوال و افعال آن حضرت معجزه بود. همه گفتار پیغمبر معجزه است، همه کارهای پیغمبر معجزه است. حالا ولو بعضی این جملات رو حمله بر مبالغه و اغراق و غلو و اینها میکنند، ما کاری به اونا نداریم. علامه به قلم خودش نوشته است، با حواس جمع هم نوشته است، با احاطه بر اخبار و آثار و علوم هم نوشته است. بعضی میگن نه دیگه، حالا همه افعال پیغمبر که معجزه نبوده که. چرا؟ فلواقع همه افعال پیغمبر معجزه بوده. حتی اگه نگاه میکردن، حتی که مینشستن سر یه سفره، مینشستیم با پیغمبر اکرم، کسی مینشست مثلا آبگوش میخورد، سیب میخوردن با هم، سیب خوردن پیغمبر معجزه است، سیب خوردن او معجزه نیست، چطور بیانش بماند؟ همه افعال معجزه است، ولی همه معجزات رو ما نمیفهمیم. بله همه معجزات رو ما درک نمی کنیم. مثل اینکه ممکنه یک پروفسوری مثلا بیاد در جراحی مغز، متخصص جراحی مغزه، اینجا بشینه برای ما صحبت کنه. بعضی جملات چه ما میفهمیم، خیلی قشنگه، خیلی دقیقه، خیلی مهمه. بعضیشو نمیفهمیم اصلا. که ما نمیفهمیم دلیل بر این نمیشه که مطلب او غلطه یا دقیق نیست. کسی باشد که اهل این فن باشد، همون جملاتی که ما نمیفهمیم اون آقای دیگه میگه عجب قاعده ای گفت، عجب مشکل علمی رو حل کرد. پس عدم فهم ما دلیل نمیشه. ما میبینیم پیغمبر اکرم خوابیدن، دراز کشیدن، خوابیدن. از نظر ما این معجزه است؟ نه. حالا یه مطلب بالاتر به شما بگم اصلا. الان از نظر ما، ما این که اینجا نشستیم، این قرآن تمام آیاتش معجزه است؟ از نظر ما ها. یعنی ما درک میکنیم معجزه بودنش رو؟ نه. کجا ما میفهمیم معجزه است؟ قرآن اگه خبر از غیب بده، ما مثلا میگیم از باب خبر غیبش معجزه است. و تینه و زیتون کجاش معجزه است؟ و تور سینین و هذا البلد الامین، سه تا قسم خدا خورده، چهار تا قسم خورده، کجاش معجزه است؟ ما میفهمیم اجازه شو؟ نه. چون نمیفهمیم معجزه نیست. ما نمیفهمیم ولی قرآن معجزه است، همش هم معجزه است. سوره مبارکه حمد نمونه واضح واضحش. ببینید تو این مسائل تعارفی نیست، تعارف باید بذاریم کنار، حقیقت بین باید باشیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معجزه هستین؟ یعنی شما الان این سوره رو که شنیدید به زانو در میاید، میگید وای این کلام خداست، ها؟ این حس به شما دست میده؟ نه. ولی یک سوره قرآن، اونم سوره حمد، معجزه هست یا نیست؟ معجزه است. چه معجزه ای؟ سوره حمد ام الکتابه، فاتحه الکتابه، افضل از همه کل قرآنه. به یک معنایی، به یک معنای عدل کل قرآنه. یعنی کل قرآن یک طرف، سوره حمد یک طرف. ما میفهمیم؟ نه. پس چون ما نمیفهمیم معجزه نیست؟ نه معجزه هست، چون فهم ما، علم ما، عقل ما، درک ما ناقصه. الان اینجا صداهای زیادی هست، ما همه رو میشنویم؟ نه. امواج زیادی هست، میتونیم بگیریم؟ نه، چون گیرنده ما ضعیفه، ما گیرندهشو نداریم. پس اگر کسی آمد گفت آقا همه افعال پیغمبر معجزه است، حتی نشستن پیغمبر، حتی ایستادن پیغمبر، راه رفتن پیغمبر، سوار مرکب میشد، معجزه است، آقا کجاش معجزه است؟ میگیم آقا مگه من و تو ملاکیم؟ مگه من و تو ملاک هستیم که هرچی ما نفهمیدیم پس نیست، هرچی ما قبول نداریم ندیدیم پس نیست؟ مگه ما ملاکیم؟ در روایات داره، اتفاقا سنی ها نقل کردن، همین سوار شدن بر مرکب یادم اومد در احقاق الحق، جلد 8 احقاق الحق، از منابع سنی ها، فکر میکنم از مناقب مرتضویه یا چه کتاب دیگه از سنی ها، نه چند حدیث، چند آدرس از مخالفین عامه داده. حضرت امیر علیه السلام پا میذاشتن در رکاب اسب، درسته؟ این زین اسبو میگیرن، اون پای دیگر هم بلند میکنن، میندازن اون طرف. چقدر چند ثانیه طول میکشه برای یک ورزشکار ورزیده اسب سوار جنگجو؟ چقدر طول میکشه بگید شما؟ 2 ثانیه 3 ثانیه. در حدیث داریم حضرت پا رو میکرد تو اون رکاب، قبل از این که پای دومش به رکاب بعدی برسه یک دور قرآن رو میخوند، یک ختم قرآن میخوند. چطور؟ ما نمیدونیم چطور، ما قواعد زمان دستمون نیست، ما نمیدونیم حقیقت زمان چیه. آیا کسی میتونه در همون آن در عالم دیگری که زمانش طول داره و کش داره حضور پیدا کنه، قرآن را بخواند، دو مرتبه تو همین ثانیه‌ای که هم بیاد توی زمان دیگه؟ ما نمیدونیم، اصلا نمیخوام توجیه کنم، من نمیفهمم بنده هم، اما معجزه است. پس او پا در پا هم میذاره، پا در رکاب میذاره تا پای بعدی، اونم معجزه است. حالا ما نمیفهمیم، بله ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، قرارم نیست ما همه چیز را بفهمیم، ما کوچکتر از آنیم که همه چیز رو بفهمیم. اما علامه مجلسی نوشته است، نوشتند بر این که جمیع افعال و اقوال آن حضرت معجزه بود. خیلی خوب. و معجزات آن حضرت 2 نوع است. معجزات رو از ابتدا تقسیم کردن به 2 نوع معجزات. معجزه اول که ما اصلا امشب در ارتباط باهش صحبت نمی کنیم، اگه گفتین کدوم معجزه است؟ یه معجزه مهم پیغمبر، الان شما بپرسن چی میگید؟ قرآن. احسنت، قرآن این معجزه اول پیغمبر، معجزه خالد، جاوید، دائمی، حاضر. تو خودش هم تحدی داره، تو خود قرآن تحدی داره، هر کس یک سوره مثل قرآن تونست بیاره، جن و انس جمع بشن یه سوره مثل قرآن بیارن، ادعای پیغمبر میشکنه، ثابت میشه که ادعا درست نبوده. یک سوره نیاوردن، آوردن سوره هایی ها، آوردن ادعی خواستن مقابله کنن و بیارن یه سوره 3 آیه‌ای، ولی نتونستن. واقعا مضحک است، واقعا ها، نه به این که مثلا بخوام از پیغمبر دفاع کنیم، نه منصفانه که نگاه کنیم اصلا خیلی افتضاح خنده داره، قابل قیاس با اون عظمت قرآن نیست. مثلا گفته والفیل و ما ادراک ما الفیل، اینطور مثلا آیاتی مثل قرآن برشته، مثلا یه کلمهش عوض کرده، گفته خب من سوره آوردم. اینطور معجزه اول قرآن است. قرآن بحثای مفصلی داره که انشالله یک وقتی توفیق بشه در ماه مبارک رمضانی وقتی این مطلب رو مطرح کنیم. بحث معجزه قرآن بحث خیلی خوبیه و بحث سختی هم هست که قرآن چطور معجزه است. خب پس ما گفتیم برای اثبات معجزات تواتر می‌خوایم، آقا درسته؟ تواتر در قرآن هست یا نیست؟ هست، قرآن به تواتر نقل شده، همه مسلمان ها قبول دارن، پس این معجزه رسیده به ما، حاضره. این 1. 2، معجزات دیگه قسم دوم چیه؟ ایشون میفرماد در بیان مجملی است از سایر معجزات آن حضرت، همین 3-4 خط هم بخونم کافیه. خیلی این بخش حق الیقین زیباست، توصیه میکنم حتما مطالعه کنید. 3-4 صفحه است، از اینجا که میخوام بخونم 3-4 صفحه، یکم بیشتر، شاید 7-8-10 صفحه است. خیلی زیباست، خیلی زیباست، شبیه همین عبارات در حیات القلوب هم آوردن. اگه کسی حیات القلوب علامه مجلسی داره اونجا هم میتونه رجوع، حق الیقین دارید، حق الیقین رجوع کنید. پس قسم اول از معجزات پیغمبر چی بود؟ قرآن. قسم دوم چی است؟ ایشون میفهمد در بیان مجملی است از سایر معجزات آن حضرت. قبل از اینکه این قسمت رو بخونم، یادمه در مناقب ابن شهرآشوب ایشون نوشته که، حالا اینطور نوشته بیش از 4440 معجزه از پیغمبر نقل شده بعد ایشون میگه که 3000 مثلا 600 خورده ایشو من یا نقل میکنم یا میگه به ما رسیده، میگه ولی بیش از 4440، خیلی 4000 معجزه ها، خیلی زیاده. به روزها تقسیم کنی، روز یه دونه معجزه 4000، روز خیلی میشه، میشه چند سال؟ بله 14 سال، روز یه دونه معجزه اگه بوده. مثال میزنم چون از 40 سالگی که معجزات رو شروع کنیم تقریبا عمده معجزه تا 63 سالگی 23 ساله، و اگر هر روز یک معجزه به تناسبی به شکلی که مردم بفهمن، معجزه‌ای که مردم بفهمن، اونی که افعال و گفتار پیغمبر همه معجزه است، اون که اصلا قابل شمارش نیست، تعداد نداره، عدد نداره، اون معجزاتی که مردم فهمیدن میفهمن درک میکنن، یه دفعه میبینن دیوار به صدا آمد، مثلا یه حیوان وحشی مثلا حرف زد، سر تواضع کرد، خم کرد، گیاهی، پرنده، یه کاری اتفاقی افتاد، مثلا آب مبارک دهانشون انداختن در چاه خوش شده ای که 10 سال خشک بود، در آن واحد آب جوشید آمد بالا، دست به درخت خشک زدند همونجا میوه داد. این جور معجزات که همه ببینن، هر کس دید بفهمه، این جور معجزات بیش از 4000 خورده، یعنی تقریبا بگیریم مثلا روز در میون انجام میشد و بیشتر از اینا هم چه بسا بوده. پس این بخش از سایر معجزات غیر از قرآن و غیر از اون معجزاتی که هر گفتار و رفتار پیغمبر معجزه است، اینا رو که این دوتا رو که بذاریم کنار، حالا میرسیم به این بخش. دقت کنید ایشون چی میفرماد؟ دو مرتبه اون مطلب اول رو اینجا تکرار میکنه، میفرماد بدان که حق تعالی هیچ پیغمبری را معجزه عطا نکرده مگر آن که مثل آن را و زیاده بر آن را به آن حضرت عطا کرده است. بارها می آمدن صاحبان تفکرات دیگر و اعتقادات دیگر و ادیان دیگر می آمدن خدمت پیغمبر اکرم و معجزاتی که انبیاء خودشون در زمان خودشون داشتن از پیغمبر طلب می کردن، مثل همین شکافته شدن رود، مثل همون عصا اژدها بشه، تمام اینا رو پیغمبر انجام دادن. حتی بسیاری از اینها رو در روایت داریم امیرالمومنین هم در عصر خودشون، یعنی در اصل اون دوره خلافت خودشون، یا حتی در اون مدت خانه نشینی هم بعضی موارد رو انجام میدادن برای اثبات حقانیت خودشون، یعنی شتر از کوه بیرون بکشن مثلا، معجزاتی که انبیا گذاشت، دست ببرن داخل گریبان نور ازش خارج بشه، ساطع بشه، و معجزات مختلف. بفرمایید. پیغمبر اکرم بله سوال میکنن که معمولا از معجزات پیغمبر اکرم 3-4 تاش معروف هست، مثل همین قرآن کریم و مثلا شق القمر و حرف زدن با ریگ‌های بیابان و امثال اینها، درخت جابجا شده مثلا، کوه جابجا شده، امثال اینا. خب یه منبعی که اون 4000 خورده یا 3000 خورده اینها رو جمع کرده باشه، کتابی که همه رو جمع کرده باشه من سراغ ندارم، اما دو تا کتاب مهم الان همین الان بهتون معرفی میکنم که اگر رجوع بفرمایید بسیاری از اونها نقل شده. یکی کتاب همین حق الیقین، همین بخشی گفتم 7-8-10 صفحه است، مطالعه بفرمایید، بسیاری از معجزات پیغمبر تو همین کلمات فارسی علامه مجلسی جمله جمله کلمه کلمه قرار داده در همین کتاب حق الیقین. اینو حتما یک مراجعه بکنید همین کتابو که گفتم ما نمیرسیم امشب بخونیم، 1-2-3-4، بعد میبینید ایشون نوشته معجزه اول، تو خود معجزه اول 2-3 تا معجزه است مثلا. یکی هم کتاب مناقب ابن شهرآشوب که الان حاضر و ذهنم که بخوام بیان بکنم، در کتاب مناقب ابن شهرآشوب که عربیه اصلش، ولی فراوان از معجزات پیغمبر اونجا نقل کرده. خود کتاب شریف بهار، باز اگر اشتباه نکنم جلد 17 هم از 110 جلدی های چاپ بیروت، از جلد 17 الی جلد مثلا 19 و 20، این 3 جلد بسیار از معجزات پیغمبر نقل شده، فکر میکنم ترجمه هم شده حتی اون مجلدات بهار. پس این 2-3 تا کتاب خدمتتون باشه، باز اگه بیشتر خواستید باز من در قسمت خصوصی فضای مجازی یا در این جلسه در خدمتتون هستم. باید فکر کنم الان بیشتر از این یادم میاد، یعنی اینا خیلی جامعه، این 2-3 تا آدرسی که دادم جامعه کامله. خب ایشون پس میفرماید که هر معجزه‌ای که خدا به هر پیغمبری داده است مثل آن و زیاده بر آن را به پیغمبر ما عطا کرده است. دو مرتبه ایشون می‌فرماد و معجزات آن حضرت را احسان می‌توان کرد و زیاده از 1000 معجزه خود علامه مجلسی در سایر کتب ایراد کردم. خود علامه میگه در سایر کتابایی که نوشتم مثل بهار بیش از 1000 معجزه آوردم. پس بسیاری از معجزات رو ایشون نقد کرده. بعد ایشون میفرماد و سایر معجزات آن حضرت چند قسم است و بعضی از آنها معجزات بدن شریف آن حضرت است و آن 24 معجزه است. شروع میکنند 24 معجزه از معجزات بدن حضرت. بعد میفرماید و اما معجزات دیگر آن حضرت پس چند قسم است. قسم اول معجزات ولادت با سعادت آن حضرت. حتما اینا رو بخونید از حق الیقین که در ولادت حضرت چه اتفاقی افتاد. باز میفرماید همینجور مطالب ما رد میشیم دیگه، فقط عناوین رو دارم میخونم. بعد میفرماید قسم دوم معجزاتی است که متعلق به امور سماویه و آثار علویه است یا علویه، معجزاتی که ربطی به آسمان داره، از رعد و برق و رعد و برق زدن یا نزدن، باران آمدن یا باران نیامدن، خورشید خاموش بشود یا روشن بشود، خورشید برگردد یا برود زودتر، ماه شق القمر بشود یا خسوف بشود، ماه گرفتگی خورشید گرفتگی یا برطرف بشود، اینها مجموعه معجزاتی که مربوط به آسمان است. مفصل باز ایشون در این ارتباط مطالبی رو مطرح میکنن، مثلا نازل شدن مائده از آسمان یکی از اونها، صاعقه ها و عقوباتی که از آسمان و بعضی دشمنان حضرت نازل شد، همین رد شمس و برگشتن خورشید و امثال اینها. بعد ایشون میفرماید ششم اطاعت جمادات و نباتات آن حضرت را، جمادات و نباتات اطاعت میکردن و سایر آنچه در آنها ظاهر شد، مانند ناله کردن چوب خرمایی که حضرت بر آن پشت میداد، چون منبر را ساختن از مفارقت آن حضرت ناله میکرد. ناله کرد اون منبری که حضرت بهش تکیه میداد، اون چوب خرما، و بر رو افتادن بت‌ها به اشاره دست آن حضرت، اشاره میکرد بت‌ها میافتادن اینها، سبز شدن و میوه دادن درخت خشک در یک ساعت، سلام کردن درخت و سنگ بر آن جناب، کشتن درختان خرما برای مسلمانان و در ساعت بلند شدن و میوه دادن. در حالی که هسته خرما کاشته بشود به صورت طبیعی تا به میوه برسد حداقل 7 سال طول میکشه. 7 سال زمان میخواد که به این بهره برداری برسه. در آن واحد هسته رو میکاش پیغمبر اکرم، نخلستان تبدیل میشه به نخلستان، و فرو بردن زمین پاهای اسب سراغه را که مثلا دشمن حضرت بود یا سارق بود میخواست فرار کنه یا هرچی، زمین را حضرت امن میکرد، پاهای اسب را در خودش میکشید نگه میشه و امثال این طورمون. و این قسم از معجزات زیاده از حد و عد و احساس، اینا میفرماد خیلی زیاده. قسم سوم از معجزات سخن گفتن حیوانات است با آن حضرت. قسم چهارم مستجاب شدن دعای آن حضرت در زنده شدن مردگان و بینا شدن کوران و شفا یافتن بیماران. اینا هر کدام خودش داستان‌ها و نقل‌ها موارد متعدد داره. خوبه انسان تو ذهنش این دسته‌بندی‌ها باشه. میگه معجزات پیغمبر اکرم از شفا دادن، از بیماری‌های لاعلاج شفا دادن، صحبت کردن جمادات و نباتات، اطاعت کردن آسمان و زمین، امثال اینها. قسم پنجم استیلا یعنی برتری پیدا کردن آن جناب است بر دشمنان و دفع شر ایشان و نازل شدن ملائکه از آسمان برای یاری آن حضرت. لشکر پیغمبر مثلا 1000 نفرن، لشکر دشمن 10000 نفرن، ملائکه میان در چشم دشمنان جلوه میکنن، اونا لشکر اسلام رو مثلا 100000 نفر میبینن. معجزات این طور، این مدل، یا اصلا ملائکه نمیان، کاری میکنند پیغمبر اکرم، اونا امت رو امت پیغمبر رو دو برابر میبینن، وحشت میکنن، یا اصلا دو برابر هم نبینن. این که حالا آیه قرآنه که دو برابر میان، رأی العین مثلی هم رأی العین، همچین تعبیری داره، با چشمشون میدیدن که سپاه پیغمبر دو برابرن، دو برابر میدیدن، اینا معجزه است، یا نه وحشت حضرت مینداخت تو دل اونا. اینا 10 نفرن مثلا، اونا 100000 نفرن، اما 100000 نفر وحشت میکردن که با این 10 نفر به جنگ. این انواع معجزات است، شکل‌های مختلف. بعد ایشون میفرماد قسم ششم استیلای آن حضرت است بر شیاطین و جنیان و ایمان آوردن جنیان به آن حضرت. داستان‌های عجیب داریم در این مورد. حالا یک نکته ای هم من اینجا اشاره بکنم بد نیست، در ارتباط پیغمبر و امیرالمومنین با جنیان، جنیان متمرد کافر خبیث و چه جنیان مؤمن خوب، داستان ها فریقین نقل کردن، شیعه و سنی. حالا یک نکته هم میخوام تو پرانتز بگم، یه جمله دیگه رد شیم. یک وقتی اگر کسی در اطرافتون بود احساس کرد جن منو اذیت میکنه، جن میاد تو خواب بچم، از این مسائلی که مطرح هست، حالا انسان نباید زود باور کنه اینجور امورها، حالا مثلا اگر بود یک امری که خدمت شما عرض میکنم از روایات استفاده شده این مطلب، من درآوردی نیست، امور جنیان در این عالم شخصا خاصا دست امیرالمومنینه. حتی در امت حضرت موسی و حضرت سلیمان هم که مربوطه به حضرت سلیمان و حضرت موسی بود، اون دو بزرگوار هم تحت اختیار امیرالمومنین بودن. لذا اگر کسی در این جور مسائل متوسل به امیرالمومنین بشود به انواع گوناگون، دیگه گفتم توضیح نمیخوام خیلی بدم، مثلا هزار یا علی انسان بنویسد، یا علی یعنی یا امیرالمومنین منظوره، نه یا علی خدا، اون جدا، یا علی یعنی یا علی ابن ابی طالب منظورش باشه، انسان توی کاغذ بنویسه همراه خودش کنه، به سرعت دور میشن، وحشت زیاد دارن از امیرالمومنین علیه السلام جنیان و از نام حضرت و از فردی که متوسل به حضرته و انسان متوسل بشه. بارها این رو عرض بکنم خدمتتون، بارها گفتم به بعضی از دوستان، میگه آقا مشکل چنین چنان، نمیخوام حالا وارد مشکلات و مسائل بشم توضیح بدم، آقا یه نفر رفیقت مؤمنی داره میره نجف، مشکلات این دستی که گفتم، سحر و جن و از اینجور مسائل، بهش یه پولی بده 50,000 تومان 100,000 تومان، بگو آقا این هدیه سر راهی شما، برو پایین پای امیرالمومنین علیه السلام 2 رکعت نماز برای حاجت من بخوان، همین حاجتت هم همین باشه، برطرف میشه. استراب میفته تو زندگی ها، پریشانی ها میفته که فرد احتمال میده از این جهت باشه ها، یعنی شواهدی باید داشته باشه، زود نباید انسان باور کنه، زود تو این فاز بیفته انسان خیلی خطرناکه، چون غیبیه، انسان وحشتش میگیره که این حتما از اونه، نه سری انسان نباید باور. ولی اگر حالا موردی شد این توسل به امیرالمومنین، حالا بگذاریم پرانتز بسته. قسم ششم پس موضوع معجزات پیغمبر در ارتباط با جنیان و ملائکه است. قسم هفتم خبر دادن پیغمبر از امور پنهان. مفصل روایات داره، مفصل روایات زیاد دارد که پیغمبر خبر میداد از غیب نهان افراد، و امروز امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف مانند جدش رسول الله از تمام امور سری و پنهانی ما خبر دارد، همه چیزو میدونه حضرت، هیچ چیز بر امام زمان مخفی نیست، هیچ چیز، همه چیزو میدونه، از مشکلات ما، از خوبی های ما، از بدی های ما، از گذشته ما، از نیت های ما، افکار ما، همه چیز را میداند. لذا راه عاقلانه آقایون، راه اینی که انسان با امام زمان علیه السلام دوست باشد، رفیق باشد، تسلیم باشد، متواضع باشد، راه عاقلانه اینه. قدرت خدا در دست اوست، از او آشکار میشود، قدرت الله هست، ید الله هست. ارتباط خوب با امام زمان علیه السلام. بعد ایشون میفرماد که خب این داستان هایی که خبر دادن از آینده و امور پنهانی هم فراوان، قسم هشتم از اقسام معجزات که خودش اصلا از اموری است که به اعتقاد بنده هنوز که هنوز است بکر بکر است. این معجزه پیغمبر، معجزه معراج، قوغاست این معراج، چه معارفی، چه حقایقی، چه مسائلی داره معراج. قسم هشتم اینه. بعد ایشون میفرماد قسم نهم در بیان قلیلی از فضائل و مناقب آن حضرت است، که ایشون میگه معجزات دیگه هم دارن پیغمبر، اون بس فضائل و مناقب حضرته، مثلا دین پیغمبر، دستورات پیغمبر، دستورات اخلاقی، اینا معجزه است واقعا در اون زمان. مثلا این موضوعی که پیغمبر عرب جاهلیت اون زمان رو تربیت کرد در 23 سال به اون اوضاع برگردون، خودش معجزه ایه، اونها رو با اخلاق کرد، اونها رو خوشبو کرد، اونها رو نمازخوان کرد، اونها رو خیلی تغییرات عظیمی ایجاد کرد، یک نفر پیغمبر اکرم، و اینا خودش معجزه است. پس اون فقه پیغمبر، دین پیغمبر، اخلاق پیغمبر خودش معجزه است. معجزه دیگری که پیغمبر اکرم دارن که در کتاب‌ها بنده ندیدم اشاره بشه، در مثلا کتاب علامه مجلسی و اینها، معارف از علمای علم کلام، که فکر میکنم در اون جلسات فاطمیه که بحث نبوت داشتیم فکر میکنم اونجا مطرح کردم، یکی از معجزات مهم پیغمبر اکرم چی آقا؟ خود امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا تا امام زمان، خود اینها، خلفاء پیغمبر خودشون معجزات پیغمبر و آیات پیغمبر و علامت حقانیت پیغمبر است. یعنی نهج البلاغه خودش اثبات کننده حقانیت پیغمبر است. صحیفه سجادیه آیت و علامت و معجزه است برای اثبات حقانیت رسول الله. اصول کافی همینطور است. کتب حدیثی ما که فرمایشات اهل بیت ماست، سیره اهل بیت ما، تاریخ اهل بیت ما، همه اینها چون وصی پیغمبرن، خلیفه پیغمبرن، آیت پیغمبر هستن، تمام اینها اثبات کننده حقانیت پیغمبر اکرم است. وقتی انسان مجموع این امور رو هی فکر کنه، هی تدبر کنه، هی با خودش کلنجار بره و سوال کنه، میبینه به وضوح از خورشید وسط آسمان واضح‌تر و روشن‌تر میشود که اسلام و پیغمبر اکرم حق است و فوق حق است. پیغمبر خداست، خاتم الانبیاست، افضل انبیاست. و اینکه ما به این دین باشیم خیلی جای شکر داره که مسلمانیم و شیعه ایم. حقانیت حضرت رو باور کردیم، پذیرفتیم، ادلهش رو میدانیم. حالا این یک مجملی بود امشب، یک خلاصه‌ای بود، یک گزارش اجمالی از داستان اثبات و روش اثبات حقانیت پیغمبر. خود هر کدوم از اینها جای صحبت داره و میشه خیلی دقیق‌تر و تفصیلی‌تر وارد این مسائل شد. مسائل دیگری هم در ارتباط با پیغمبر هست. مثلا بحث خوبیه، طرحش که همه ما معتقدیم، ولی طرحش فوایدی داره. آیا پیغمبر بر ملائکه هم بود یا نبود؟ یعنی رابطه عالم ملائکه با پیغمبر سوالیه. ما معتقدیم که بودن، ولی خود بررسی پاسخش و ادلش رو مطرح کردن فواید علمی خیلی زیادی داره. مثلا آیا پیغمبر اکرم پیغمبر بر انبیای گذشته هم بودن یا نه؟ یعنی ارتباط حضرت موسی با پیغمبر ما چطور بوده؟ تا چه حدی بوده؟ ارتباط پیغمبر با سایر عوالم، اونم خیلی بحثای مفصل خوبی داره. خود موضوع عصمت پیغمبر بحثای مفصل داره. یک نکته دیگه هم بگم عرضم تمام. یک بحث دیگه هم خیلی خیلی خوبه بهش پرداخته بشه، انشالله اگه توفیق بشه یک وقتی بهش بپردازیم، خیلی بحث مناسبی هست در مسائل مربوط به پیغمبر اکرم و فضائل اهل بیت. بحث حقیقت معجزه است. آقا معجزه چیست؟ ما الان گفتیم اون چه که اثبات میکند حقانیت پیغمبر را معجزه است، درسته؟ معجزه چی هست اصلا؟ خود بررسی معجزه حداقل به راحتی میتوان 15-20 جلسه در موردش صحبت کرد. نکات مهم داره ها. معجزه چیه؟ چطور به دست یک پیغمبر معجزه صادر میشه؟ چرا بعضی از انبیا معجزاتشون محدودتره اما پیغمبر ما معجزاتشون نامحدوده؟ نامحدوده یعنی هر کسی هر چی بخواد میتونن انجام بده. قدرت کامل بر تمام عالم وجود دارن. چرا؟ سرش چیست؟ اینا همه نکاتی است که میشه مطرح بشه، پیرامونش بحث بشه تا انشالله انسان معرفتش به این مسائل و به حقانیت دین بیشتر بشه انشالله. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما را به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام